أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب بحثمون در عوامل ورود انسان به جهنم اختصاص داشت به موضوع بسیار بسیار مهم اسراف، که توضیح دادیم اسراف در همه شؤونات انسان وجود داره. یعنی خطر اسراف در همه شؤونات انسان وجود داره، در مسائل مالی و جمادی، در مسائل گیاهی، در مسائل حیوانی، در مسائل عقلی و در مسائل فوق عقلی. ضررش هم این هستش که در انسان نامتعادلی ایجاد میکنه. مثل این که مثلا فرض فرمایید یه بچه‌ای در رحم مادر، تولد سالم معنا داره. وقتی میخوایم تولد سالم یعنی میخواد بیاد به دنیا، یک قیافه طبیعی باید داشته باشه. حالا وقتی که یک بخشی از این بچه دریافت بیشتری داشته باشه، اندامزایی بیش از حد کرده باشه، میشه نامتعادل، یا کمبود در جاهای دیگه ایجاد بکنه. این دقت کنید که چی دارم میگم. وقتی قراره یه بچه متعادل به وجود به دنیا بیاد، تولد 6 نو داشتیم دیگه، سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. در بچه اینجوری نیست که در رحم مادر، که بچه مثلا اگر یه اضافه ای داشته باشه در یه جهت کمبود داشته باشه. نه، بچه میتونه مثلا 3 تا پا بیاره، 4 تا پا بیاره، بقیه قسمتاش سالم باشن، ولی فقط 4 تا پای اضافه آورده. در نفس این گونه نیستش. در نفس خیلی خطرناکتره. در نفس اگر شما تو یه بود اسراف بکنی، تو یه بود کمبود داری. این ریخت و قیافه انسان حسابی میریزه به هم موقعی که میخواد تولد و برزخ داشته باشه، حسابی میریزه به هم. مثلا یعنی هر بخش شما زیاده روی کنی، یه جا کمبود خواهی داشت. این خیلی مهمه. اسراف اگر در مثلا در مسائل مالی اتفاق بیفته، ببینی که وقتی شخص متولد میشه به آخرت، تو بخشوی دیگه کم میاره، چون وقت واحده، روح مجرده و قوا هم واحد هستن. 5 تا قوه واحده. وقتی به یه بخشش بیش از حد شما میرسی، یعنی یه بخشوی دیگه داره کم دریافت میکنه. خوب دقت کنید که در روایت داریم المال و مادت و شهوات همینه. چرا میگه رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن راحت از رفتن یه ثروتمند به بهشته؟ برای چی؟ برای که ثروت ماده شهواته. چون ماده شهواته خیلی روح بزرگی میخواد یه نفر ثروت رو بتونه مهار بکنه، نذاره تعادلش رو به هم بزنه، ریخت و قیافش رو به هم بزنه و زشتش بکنه. و این کار خیلی سختیه. یک کسی ثروتمند باشه و بتونه در این حالی که ثروتمند هست یه جوری لجام بزنه به این مرکب چموش ثروت که تعادلشو به هم نزنه، یعنی زیاده روی نکنه در بخش مادی تا بخشای دیگش کم بیاد. توجه فهمون چی رو شد؟ توی جنین که در رحم مادر هست، وقتی جنین یه پای اضافه، یه سر اضافه، یه دست اضافه بیاره، به معنای این نیست که در بخش های دیگه کم بودی داره، ممکنه نه نداشته باشه، سالمه. در نفس این گونه نیست. در نفس شما زیاده روی تو هر بخش باعث کاهش بخش های دیگه میشه. این نشون میده که این شخص داره تو رحم مادر نامتعادل رشد میکنه. رحم مادر یعنی کجا؟ دنیا. نامتعادل داره رشد میکنه و بعد ریخت قیافش میریزه به هم. حتی وارد برزخ میشه، میبینه اه توی یه جاهایی خیلی زیاده روی کرده، که حالا میرسیم احادیثش آماده کردیم، در یه جاهایی خیلی کم بود داره دیگه نمیتونه تعادل داشته باشه. خوب دقت کنید چی دارم میگم. چرا؟ چون المال و مادت و شهوات، اصلا کلن مال دارایی ماده شهواته. مال که میخوام بگم، من میخوام یه ذره فراتر از مال معناش بکنم. مال مادت و شهواته، یعنی وقتی که شما ثروت زیاد میشه هوسات هم زیاد میشه، هوس تلفنات عوض میشه، خونت، مبلت، دائما درگیر مبلمان و کریستال و فرش و خونه و متراژ و محل خونه کجا خونه، این یه عمر زیادی از یه نفر تلف میشه. توجه فرمودید؟ این اسراف. من چند وقت پیش یه بنده خدایی رفته بود، یه مثلا زن و شوهر و یه بچه بودن، مثلا یه خونه گرفته بودن مثلا 250 متر. گفت خب این 250 متر اسرافه. چون پول داره آدم نمیتونه بگه حالا من چون پول دارم برم یه خونه بگیرم 250 متر. کی میخواد اینو نظافتش بکنه؟ کی میخواد اینو جمع و جورش بکنه؟ کی میخواد به این همه اتاق و نمیدونم امکانات این برسه؟ عمر نمیمونه برای آدم. شب تا صبح این زن خونه باید مثلا دنبال رسیدن به این وضعیت این خونه باشه. پر کردنش یه داستانه، تنظیم کردن و نگهداریش رو یه داستان داره، بعد آب، برق، گاز و فلان و اینجور حرفا. مثل کسی که مثلا میگه خب حالا مثلا من بذارم مثلا یه ویلا بخرم، میره ویلا میخریم، ویلا اضافه ای که میاد خب میگه خب حالا که ویلا هست میخریدیم دیگه، بالاخره ما هم باید ویلا داریم دیگه، بالاخره قیافه باید بریم. خب حالا که اینجوری هستش که اصلا فلان روز و فلان روز و فلان روز ما هم بریم، بعدم خودش میره میگه خب حالا مثلا حالا اینجوری که حال نمیده بذار مثلا 40 نفر دیگه هم با خودمون ببریم، بعد بقیه هم که مثلا اینجوری میکنن که میرن اونجا میگن که خب حالا یا فردا شروع میشه. آقا فرشون کلید ویلا تو بده ما میخوایم بریم نه اون یکی اینجوری میشه، میشه ویلا دار دیگه، میشه سرای دار، اون میشه ویلا و داستان دیگه درست میشه. عمر آدم که باید بذاره برای ابدیت رو پر کنه شوخی نیست. یه حضرت میگه من برزخ شما میترسم، چون برزخ یعنی شما باید با توشه دنیا تا قیامت خودتو برسونی، کم نیاری. بعضی همون شب انقدر اسراف کردن که شب اول قبل دیگه چیزی ندارن، اصلا هیچی ندارن. این المال و مادت و شهوات نیست. اگه مثلا وضع مالیت خوب شد، نه خب حالا الان خوب شد مثلا برم نم کفشت برند بخرم، من کیف برند بخرم، نمیدونم چادر و مقنعه برند بخرم، نمیدونم برم ماشینم هی عوض کنم ماشینه، میرم این ماشین معمولی هم بسشه. ولی نه، نفس آرامش نداره اینجوری. این باید حتما تلفنش تلفن خاص باشه، موبایلش موبایل خاصی باشه، اصلا ظروفش باید خاص باشه، مبلش باید خاص باشه، اتومبیلش باید خاص باشه. عمر این آدم هم تلف میشه تو همین استعداد اینجوری. کیفشو میکنه ها، ولی خب وقتی داره کیف میکنه قاعده رو نگاه کنه تو بخش اسراف، تو هر پنج بخش درسته. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، در نهان چیزی ز تو خواهند برد. این شما به محضه که یه نفس چلونه میکنه، یه زیاده روی میکنه اینجا جایی، یه چیزی داره تو باطن اصلا داره کم میشه. یعنی تو عالم رحمی در باطن از تو چیزی در نهان خواهند برد. این نهان کجاست؟ این نهان باطن انسانه که در نفس، در رحم مادر، معلوم نیست الان. ظاهر کی میشه؟ موقعی که تو وارد برزخ میشید. میری تو وارد برزخ میشید، ای بابا چقدر عمر تو، وقت تو، استعدادات تلف شده سمس همین داشتنها. خانه فلانجا، تمام این شخصیت این آدم خوبیه ها، ولی این اصلا تعریف میکنه برای خودش، چون المال و مادت باشه و خونم باید حتما از فلانجا به بالا باشه. خب این هزینه داره، هزینه داره. من باید حتما متراژش اینجوری باشه، خب این هزینه داره. میتونه یه خونه خیلی ساده تر یا بهتر یا حتی بزرگتر داشته باشه، ولی یه جای غیر از اون بالا، حالا پایین باشه، چه اشکالی داره؟ وقتی که تو نفس تو درگیر برند و شکل و شرط هست، شرایط غیر الهی، شرایط توهمی یا تخیلی هست، تو دچار اسرافی. اصلا فرق نمی کنه تو کدوم بخش، تو بخش غذا هم باشه، تو بخش جمادی، هیکل، غذا باشه. میگن که اصلا انقدر به هیکلش میرسه، خوبم هست، به هیکلش خیلی میرسه، ولی بخش دیگهش میمونه. میبینه این مثلا انقدر وقت میذاره رو این مو و پوست و قیافه و ظاهر و اینو چیز و اینو، انقدر وقت میذاره رو ظاهر که باطنش کاملا زشت میشه و خراب میشه. یا مثلا رو بخشای اجتماعی، سیاسی، بخشای عرضم خدمتون که خانوادگی میبینی که انقدر اسراف داره این شخص که از بخش عقلی میبینی وقت مطالعه دیگه ندارم من آقا، وقت کلاس ندارم، وقت مطالعه ندارم، وقت استاد ندارم، وقت درس ندارم، وقت هیچ. بعد میبینی یه نفر مثلا تو اروپا تو آمریکا 6 تا بچه داره، پروفسور هم شده، خانوم آقا، بعد این مثلا با 2 تا بچه 3 تا بچه میبینی به هیچ کارش هم نمیرسه، چون زیاده روی داره. این یه بچه داره، دوتا بچه داره، اما دوچار اسراف این تو خانواده بازی. میریم با این بچه، این بچه شده یه محبوب و معشوقی که تمام وقت عمر پدر مادر رو انرژیش گرفته میشه. یعنی شما بعضی از بچه ها هستن میرسن به 7 سال شما باید اسباب بازی هایی که این خونه بدی بیرون میشه یه وانت، اسباب بازی باید بدی بیرون. هر دفعه برای شده یه سرت 5 تا 6 تا 10 تا وسیله گرفتن. خب دیگه اصلا دیگه شخص اصلا رشد نمی کنه، پدر مادر رشد نمی کنن. یه مثلا یه عالم دوندگی میکنه که پول به دست بیاره، بعد میخونه پول برای چی میخونه؟ میخونه برای خونه پسرم یه خونه بخرم و دخترام همه خونه بخرم، زمین بخرم، فلان اینا. خب این وظیفه این پدر مادر نیست که اصلا به همچی کاری کنن. لا تجعل اکثر همک به اهلک و اولادک، بیشترین وقت تو صرف خانواده و فرزندانت نکن. چرا؟ میفهمد که این یکون و اولیاء الله فما یوزعی الله اولیاء. اگه اینا دوستای خدا باشن که خب خدا اصلا دوستاشو زایه نمی کنه، تو بمیری هم خدا اینا رو زایه نمی کنه. اصلا تو بمیر به فردا خدا چجوری اینا رو نگه می داره؟ این همه آدم ها بدون پدر، بدون مادر، بدون همه کس به این خوبی و خوبی عالی بزرگ شدن، روش کردن. و این یکون و اعداء الله فما هم مکبه اعداء الله. اگه واقعا بچه های تو آدم های خوبی نیستن، خانواده تو آدم های خدایی نیستن، دشمن خدا هن، پس تو چرا داره وقت عمر صرف دشمن خدا میکنی؟ صرف کسایی که هیچ خیری برای دین و معنویت و ایمان و مؤمنین و مسلمین ندارن، دشمن هستن هستن. اسراف یه چیز مثل چطور میگه ریا، حرکت مورچه سیاه روی سنگ سیاه در شب سیاهه، که اصلا نمیفهمه که دوچاره ریاکاری خودنمایی میشه. اسراف هم اینجوریه، یعنی یه اقماریه، یه چیزی که تا نایمده تا نپیچیده دورات متوجه نمیشی، یه جوری حرکت میکنه که تو یه لحظه یه لحظه نگاه میکنی تو رخت خواب یه عفیه خطرناک اومده، تا تو میای به جنبی پیچیده به تو هستن. اسراف اینه، زیاده روی، زیاده روی. پس در هر 5 بخش این سیستم برقراره. یعنی شما بخواید باید خیلی انسان متعادل عمل بکنه که خرابکاری نکنه. میبینی یه نفر انقدر به معنویت و ذکر و عبادت میرسه که شوهرش و زنش و بچه‌هاش از دین متنفر میشن. بی سلیقه است دیگه. یعنی باید یه موقعی که اصلا وقت آزاد شخصی خودش هست و بذاره برای این کار، چون این رابطه عاشقانه است بین تو و خدا، ربطی به بقیه نداره که هی تو داری تحمیلش میکنی بقیه. حق زن و بچهش میزنه، از پارک و تلویزیون و مهمونی زن و بچهش میزنه که میخواد بره مثلا کار معنوی انجام بده. این بچه الان احتیاج به پارک داره، بچه الان احتیاج به مهمانی داره، بعد میبینی از اینا میزنه، همه رو متنفر میکنه با این دینداریشو. یه سر گریه و یه سر دعا و یه سر نمیدونم مسجد و یه سر نم فلان اینو، خصوصا این شوهر متنفر، پدر مادر متنفر، زن و بچه متنفر، این زیاده روی های اینجوری. یا انقدر تو کار جمادی و مادی زیاده روی میکنه که اصلا خودش وقت مطالعه روش نداره، به همسرش هم وقت مطالعه و روش نده. میزنش مثلا آمادگی کلاس رفتن داره، آمادگی درس خوندن داره، آمادگی رشد معنوی داره. حتی آماد باید زن آدم، چون زن آدم یعنی چی؟ عروسک نیست که برش داری بریزش توی خونه نگرش داری تو ویترین که یه موقعی چیز نشه. این میخواد برای تو بچه بزرگ بکنه، 2 تا 3 تا 5 تا بچه بزرگ کنه. این باید بره برای هر بچه 10 ساعت استاد ببینه، کتاب بخونه، کلاس بره، مشاوره بره، فرمول یاد بگیره. به خانمش میگه نه تو اصلا حق نداری که بری یه کلاسی جلسه ای جایی، تو فقط بشین بچه داری کن. بچه داری وقت تربیت میخواد، بچه داری که جنبه فیزیکی نداره که فقط مثلا این بچه رو نگه داری اینجوری کنی بهش غذا بدی بخوابونش، این بچه تربیت میخواد. مادر باید فرمول تربیت بلد باشه، قواعد تربیت باید بلد باشه. یه آدمی که رحم داره به بچهش یعنی چی؟ یه آدمی که رحم داره به همسرش، که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خانوادتون از جهنم و عذابی که جهنم و آتشی که هیزومش سنگ و انسان هستن نجات بدید، نگه دارید. و اگه قرار نگه دارم من باید بگم که خیلی خوب خانم شما یه ساعتای برو فلان جا فلان کلاس فلان جلسه ساعتای بشین مطالعه کن این کتابا رو بخون. ما افراد خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه مرحوم شریفی رو حق زیادی گردن همه داره، چون تو مؤسسه قبلی کلاسایی که بود ایشون همه رو ضبط میکرد، همه رو اون موقع کاست بود، کاستا رو چقدر مرتب انجام میداد، کاست مادر درست بکنه مثلا بر از هر نوار اون موقع مثلا 20 تا 30 تا بزنه، نوار خونه رو اداره بکنه، خیلی زحمت زیادی میکشید. ولی وقتی که ازدواج کرد هم یه جا میخواست بچه دار شده بودن، حالا خانومش هم میخواست بیاد کلاس، ایشون مثلا همیشه بچه رو یه ساعت نگه میداشت تا خانومش بره کلاس، کلاس دوم خانوم بچه رو نگه میداشت، ایشون میمد کلاس بعدم با هم دارم. نه اینکه با نفهمی و نمیدونم تعصبات کور، نه تو فقط باشه بچه نگه دار، من برم کلاس رو برم. خب این میخواه بچه نگه داره کی بفهمه الان قضاشو کی بخوره این خانم؟ این قانون سنگوش یادتون نره، قانون سنگوش یعنی شما باید بتونی تأمین مادی بکنی، تأمین عاطفی بکنی، تأمین معنویت خانواده رو بکنی. خب وقتی یه زنی که الان همش باید بچه داری کنه، دو تا سه تا بچه دادی بهش درست کردی الان تو دامنش، بعد هیچ وقتی نداره که بره مطالعه بکنه، بره استاد ببینه، بره کتاب بخونه، فقط همینه، اون کی میخواد مادر خوبی بشه؟ کی میخواد همسر خوبی باشه؟ کی میتونه قواعد تربیتی یاد بگیره؟ ببینید اسراف کاری چه جوری میاد سراغ انسان، که انسان نمیفهمه اصلا داره چیکار میکنه. بعد میگه خب خودت این کارو کن آقا. بیا بر نمیرسم. خب برای چی نمیرسی؟ کارم اینجوریه. کارت چیه؟ کارم این هستش که برم پول پارو کنم بیارم. خب تو نمیخوای، نمیشه یه ذره این کارتو کم کن؟ برو نصف این ثروت تو بذار کنار، به آرامشت برس، به آسایشت برس. تو این امکاناتی که داری با نصفش هم میتونی خوشبخت باشی، آسایش داشته باشی، آرامش داشته باشی. کی گفته تو باید حتما اینقدر پول خرج کنی تو مادیات که نرسی بچه نگه داری، نرسی تربیت بچه بکنی، نرسی خودت معلم باشی، به مثلا تربیتی لاغه خودت یاد بگیر، به خانومت یاد بدید، یه مباحثه با هم بکنید. وقت ندارم این کار رو یاد بگیرم، چون بعد وقت نمازش اول وقت نیست، نمازش آخر وقته، قضا میشه راحت. خب دیگه این میشه اسراف، یعنی همین دیگه. گناه نمیکنه، آدم بدی هم نیستا، ولی اسراف کار. این رسیدیم به کدوم قاعده؟ قاعده که چند هفته پیش خوندیم. ما روایتش بخونم براتون از امیرالمومنین، چقدر زیباست این، چون الان میخوام وارد یه بخش مهمی بشیم در مورد علائم آدم اسراف کار. اینا رو مقدمتاً دوباره عرض کردم، ببینید چقدر مهمه. ویح المصرف، علی علیه السلام فرمود ما ابعده عن صلاح نفسه و استدراک امره. وای بر مصرف، وای بر مصرف، بیچاره. ویح یعنی بیچاره است آدم اسرافکار، چقدر دوره این آدم. ما ابعده، چقدر دوره این آدم از اصلاح خودش، اصلاح نفسش و استدراک امره. استدراک امره یعنی که بتونه جبران بکنه کمبودا، کاهشا، اشتباهات گذشتشو نمیتونه جبران بکنه آدم. چرا؟ چون این تو ذهنشه برنامه ریزی شده، ریل گذاری شده که یه سبک زندگی غلطی داره که باید برای کار درسی میگه نمیرسم، باید دکترا بخونم. خب نخون دکترا. چی گفت دکترا بخونی تو؟ دکترا باید بخونم، زبان باید بخونم، اینو باید بخونم، اونو باید بخونم، نمیدونم باید خونم اینجوری باشه، ماشینم باید اونجوری باشه. خب الان میخوام ببینید، الان میخوام تو برزخ، اونجا یه چیز دیگه میخوام، من وقت ندارم آخه. الان این ریل گذاری اشتباهی که تو زهره ای شده و اکثر ما گرفتارشیم، فکر نمیکنم کسی باشه نجات پیدا کنه اینجوری از این بلی. آدم باید پناه ببره به خدا و واقعا وقت بذاره برای اصلاح نفس خودش. میگه من نمیرسم. نمیرسم چرا نمیرسیم؟ چون یه سلسله ریل گذاری های کردیم برای خودمون. من باید حتما سطح درسم انقدر باشه، سوادم باید حتما انقدر باشه، بچه‌م باید حتما این چیزا رو. بچه‌ش بی تربیت، بی ادب، بی معنویت، بی اخلاقه، ولی خب ماشاءالله دکتر مهندس هم شده. چه درد خورد حالا این. فردا خود هم پدر مادرم له میکنه این بچه. ببینید ویح المسرف. این یادتون نره ها، چون حضرت فرمود حتی از محبین مسرف ما 300,000 سال در عذاب هستن تا ما بتونیم دستمون بهشون برسه نجاتش. محبین یعنی ما میدونیم ما رو دوست دارن، ما هم دوستشون داریم، ولی این اسراف و زیاد روی اینها 300,000 سال فاصله ایجاد میکنه بین ما و اونا. یعنی استدراک امر اصلاح کار غلطیه. مثل یه بچه مثلا فرض فرمایید باباش بهش میگه این کارو نکن اون کارو نکن، میره یه دفعه یه کاری میکنه دستش قطع میشه، انگشتاش قطع میشه، تا بخوام بیاد اینو درستش بکنن میبینید 2-3 سال طول میکشه تا اگه مثلا پیوند بتونن بزنن تا بخواد دوباره برگرده. سیستم اینجوریه. ولی پدر از همون موقع دلسوزش هم داره، ولی خب این زده خودشو داغون کرده، این زده چشمشو داغون کرده، این زده الان صورت خودشو داغون کرده، این تا بیاد بره حتی جراحی پلاستیک هم بخواد بشه بخواد برگرده 1 سال کار داره، شاید سالها طول بکشه تا این قیافه بخواد برگرده سر جای اولش. ولی پدر که از همون اول، فاطمه زهرا از همون اول دلسوزشو داره، ولی تو اینقدر ریخت و قیافه رو ریختی به هم، اونقدر این باطن رو زشتش کردی تا بخوان بیان تراشش بدن اصلاح کنن این باطن رو، اونم تو سیستم آخرت که کندی هست، مثل سیستم دنیا نسبت به رحم. رحم سرعت قدرت فوق‌العاده داره، ولی نسبت به وقتی میاد وای دنیا، دنیا حالا طول میکشه تا بخواد یه مریضی تو رحم، نه 9 ماه خیلی بیماری ها خوب میشه، درمان هم میشه، میاد به دنیا. حالا دنیا نسبت به آخرت اینجوریه، شما 60 سال عقب افتادگی داشته باشی تو چند ساعت میتونی درستش کنی تو دنیا، اینقدر قدرت داره. ولی وقتی وارد برزخ میشید دیگه حالا رفت تا چند قرن، تا چند هزار سال. علی علیه السلام فهمون 100 سال برای یه اشتباه، یه گناه. چون سیستم اینجوریه، چون هرچی سیستم کامل تر هست زمان برتر هست. میدونی چی بگم؟ مثال بزنم براتون. جاده های قدیم رو یادتون هست؟ جاده های قدیم چون موقعی که یه جاده بود، یه جاده دو طرفه بود، بینشم جدول و اینا نبود، هیچ، نه بولواری بود نه اتوبانی بود، این طرف هر وقت میفهمید اشتباه کرده یه ترمز میشد دور میزد، درسته؟ ها؟ الان شما جاده پیشرفت کرده، تو شهر پیشرفت کرده، نمیدونم پل هوایی درست کردن، اتوبان درست کردن، ولی تو یه جای اتوبانت، یه جای اتوبان اشتباه بری میگه 20 کیلومتر اونورتر دور برگردونه، باید برسونی خودتو به شهر بعدی دور بزنی، هیچ راهی نداره. این لازمه پیشرفت اینه، میدونی؟ چو پیشرفت کرده مثل کامپیوتره، شما پیشرفت کرده کارتو راه میندازه، ولی کافیه یه بار دستگاهت ویروس بخوره یا اطلاعاتت بپره، من میشه به این راحتی برگردون اطلاعاتو تا اون کسی که فیش نوشته تو خونه داره فیشارو، میدونی؟ سیستم هرچی کمال یافته تر باشه از کمال شما استفاده میکنی، اما جبرانش کار رسوندن خودت به اون کمال کار راحتی بله نیستش. دولت الکترونیک الان کسی که بی سوادن تو این دولت الکترونیک میخوان چیکار بکنن؟ دیدی میره میگه پسرم بیا من بلد نیستم، این کارت منو بگیر، حتی 4 رقم هم حفظ نیست، میگه اینم رمزمه، برای من یه پولی بگیر، خالی میکنن کارتشو میرن چون بی سواد. ما الان چقدر آدمایی داریم که دکتر مهندسن اما کامپیوتر بلد نیستن، یعنی روش استفاده از تلفن همراه، استفاده از ارسال اطلاعات، دریافت اطلاعات، کار الکترونیکی بلد نیستن. خب وقت الان سیستم خارجی نیست، غیر از اینم قبول از شما نمیکنه. شما الان یه چک میخوای بکشی دیگه، درسته؟ 6 ماه پیش چه جوری بود چک کشیدن؟ ها دست چک رو در میودی مینوشتی، در بچه حامل میدادی میرفت تمام شد پی کارش، راحت بود دیگه. الان نه، سیستم صیاد را افتاده، شما باید وایس این ببر رمز ورود داشته باشی، رمز کاربری داشته باشی، اینا رو باید بدی، بعد پیامک باید بیاد، رمز پیامکی رو باید وارد بکنی. حالا الان ما بلد نیستیم، یه چک میخواییم بکشیم با بستیم چیکار بکنیم؟ حالا یه کسی پیدا کنیم مثلا فلانی فلانی تو بیا این رمز کاربری منه، اینم رمز چیزه، تو بیا برای من بکش، اونم میکشه برات، یه موقعی حواس میکنه همه رو میکشه، همه رو میکشه، خالی میکنه. پیشرفته شده، ولی اگه اشتباه بکنی جبرانش چیه؟ همه زندگیت میره. اینا که تمام ثروتشون از دست دادن تو فضای اینترنتی، دیدید شما به خاک سیاه نشستن تو فضای اینترنتی؟ همین چند روز پیش، نه دیروز، بنده خدا چند نفر اومدن گفتن که ناراحت گفتم چیه؟ گفت یه مؤسسه باز شده که برای ما ویزا بگیره، ویزا عراق بگیره، می‌خواستیم بریم کربلا. چه قدمو داریم این تذکر این تو این مؤسسات اینجوری ثبت نام نکنین کاروانای الکی. میگم کاروانا خب محلش کجاست؟ تو اینترنت فضاش کجاست؟ شرکت مجوزش کجاست؟ میگه نه، طرف یه کارتی داده، بعد اون کارت کجاست؟ کارت مثلا طرف خونه طرفه، یا مثلا یه شماره کارت. الان می پیره مرد پیره زنا رو میبرن چیز بی سوادن، میگن بیا این 200000 تومان بگیر با ما، بیا بانک حساب باز کن، یه کارت بگیر. بیچاره خوشش میاد 200000 تومان پولش رو خیلی معتادا، پیره زنا، پیره مردا، بچه‌ها، برشون حساب باز کن، کارت ها رو بمیدن برای خودشون. بعد با این کارت ها چقدر تجارت میکنن؟ آ پول بریزید به این کارت، میخوام ببریدتون کربلا، نفرید نمیدونم انقدر میلیون بریزید، مثلا 100 نفر ریختن قیف شد. گفت نه آدرسی نه هیچی، تموم شد. طبعا چند وقت پیش یه کشتی بار خریده بود از ژاپ، از چین یه کشتی بار خریده بود، اینترنتی، خرید اینترنتی یه کشتی بار. حالا رفته بود بندر تحویل بگیر، دیدو تمام کشتی گونیا همه اومده بسته توش پر خاک، خاک بار زدن فرستادن برای طرف. کالا کجاست؟ اصلا اون شرکت کجاست؟ اصلا وجود خارجی نداره. پیشرفت، وقتی پیشرفت میشه جبران کار راحتی نیست، سیستم خطرناکتر میشه. برای همین شما وقتی دارید با سرای ابدی سر و کار دارید، با برزخ سر و کار دارید، اگه تو فضای دنیای اشتباه بکنی تو دنیا میشه جبرانش بکنی، ولی اگه ببری تو اون سیستم پیشرفته، تو اون سیستم پیشرفته زبان باید بلد باشی، یعنی باید راه و روشش رو بلد باشی، فرمول بلد باشی که تو اصلا فرمول نداری، اونجا آگاهی نداری. اینکه هی سفارش میکنه شما زبان آخرت رو یاد بگیرید، زبان آخرت رو خدا بدش میاد، دشمن میداره از هر عالمه به دنیایی که جاهل به آخرت. شما کوچه پس کوچه آخرت رو بلد نباشی، راههای آخرت رو بلد نباشی، آخرت رو نشناسی، باش انس نداشته باشی، وقتی وارد اونجا میشی کاملا غریبه است برات، کاری نمیتونی بکنی توی جای غریبه، نه کسی رو میشناسی، نه کسی رفیقته، نه آشنا درست کردی، نه رفیق درست کردی، نه شفیع درست کردی، نه عمل بردی با خودت، نه روح بردی با خودت، هیچ. اونجا غربت میکشه انسان، کاشی بکشه، نمیکشه که، اونجا مرگی وجود نداره که، مرگی وجود نداره. پس این اسراف رو خوب دقت کنید، داستانش خیلی خیلی مهمه. برای این داشتن توانایی ها، آدم های توانا خطرناک میشن، چون شیطان 4 تا حمله داره دیگه، یه حمله راست داره، یه حمله چپ، یه حمله جلو، یه حمله عقب. حمله راست چی بود؟ خوبی های یه طرف، توانایی های یه طرف، نقاط قوت یه طرف. اگه این شخص حواسش به اینا نباشه، همین خوبیاش بدبختش میکنه، همین خدمتش، همین تواناییش، همین محبوبیتش، همین زحماتی که کشیده، 30 سال زحمت که برای این کشور واقعا همه هم استفاده میکنه، آخرش هم میره جهنم. چرا؟ چون طغیان میکنه نفسش، عجب شیطان. 6000 سال علیه السلام فرمود معلوم نیست 6000 سال آخرتی یا دنیایی، 6000 سال عبادت میکنه بعد آخرش هم رانده میشه. لذا باید انسان خیلی دقت بکنه که تعادل رو همیشه بتونه حفظ بکنه، یعنی تو 5 بخش حواسش باشه. ما هممون دچار یه ریلگذاری های غلط ذهنی هستیم، نجات از اینها بسته به این است که انسان بتونه حق و باطل رو بشناسه، توهم، تخیل، تعقل و فوق عقل رو کاملا بتونه تشخیص بده. برای همین ما تو دروس انسانشناسی تهران دوره که گذاشتیم از اوائل بس مباحث، این مباحث رو کاملا کار کردیم که انسان وقتی دچار توهمه بفهمه کجا دچار توهمه، مصادیق وهم چیه، مصادیق خیال چیه، کجا خیال زده است، کجاها توهم زده است. چون وقتی نشناسه اینو میبینه آدم خوب و محترمی هم هست، تو اجتماع هم جایگاه خوبی داره، ولی آدم توهم زده است دیگه. حالا به خصوصیتاشون میرسیم، اینه میگه یکی از علائم اسرافکار، حالا میرسیم، همینه که به چیزای توهمی و تخیلی خیلی افتخار میکنه، میگه کل عمرشو داده که باش ابدیت میتونه بسازه، عمرشو داده که باش ابدیت میتونه بسازه، باش قرب میتونه بسازه، یه امر توهمی به دست آورده که بتونه فقط باش پوز بده، خونه من فلان جاست، آدرس که میخواد بده، یه امر توهمی، بتونه یه گوشی دستش باشه که بقیه میبینن این گوشی رو،
چه گوشی؟
یه ماشینی سوار شه که بقیه خوب بدن نگاهش بکنن. یه خونش یه مبلمانی داشته باشه، یه کریستالی داشته باشه، یه ظروفی داشته باشه و همه این توهمات اینجوری. الان شما نکنید چقدر آدم ها، من کاری با بیرون و خارج ندارم ها، که مهد توهم و تخیله، با این کشوری که الان مهد ایمان و تقواست و داره تمدن سازی میخواد بکنه برای دنیا کار دارم، میخوام بگم شما نکنید چقدر آدم های خودمون همین شیعیان اهل بیت علیهم السلام توهم زده هستن، به عمر و وقتشون صرف چه چیزایی میشه. وقت توهم برای انسان آرامش و شادی نمیاره. میبینی این اوج دارایی های مادی رو داره، اوج دارایی های جمادی رو داره، اوج دارایی های دنیایی رو حیوانی رو داره، اوج دارایی های علمی هم داره، ولی یه آدم ناامید افسرده به پوچی میرسه. چرا؟ چون این اسراف زیاد کرده در حق خودش. و الا وقتی موی مؤمن دائم و نشاط، تو دائم و نشاط نیستی، یه جا اسراف کردی که همیشه نشاط نداری. وقتی این مؤمن شاده برای دنیا، عصبانی نمیشه، ناراحت نمیشه، یه جا اسراف کردی که شما قصه دنیا رو میخوری. یه جایی رو کم گذاشتی که الان قصه دنیا رو میتونی بخوری. یه جایی کم گذاشتی که الان پرخوشگر و عصبانی و زودرنجی. یه جایی رو کم گذاشتی که نمیتونی دیگران رو ببخشی، از دیگران کینه به دل میگیری. میگم که دلت آسیب میبینه از دیگران، یعنی خب تو آلودگی جذب میکنی دیگه. میگه آقا من این پارچه قشنگه، رنگش هم خوبه، ولی به درد نمیخوره. میگه چرا؟ میگه چون آشغال گیره. دیدید پارچه ها، بعضی از پارچه ها بافتشون اینه که آشغال جمع میکنه. این چادر خانم سوار سرش میکنه، میخواد بشینه یه جا توی حسینیه مسجدی جایی بشینه، میخواد پاشه بره، میگه یه عالم آشغال چسبیده پارچه. این به درد نمیخوره. این پارچه میخوام که دیگه تکونش بدم. این پارچه نانویا رو دیدید؟ آشغالم روش میشینه، کثیفم که میشه اینجوریش که با دست اینجوری میکنه آشغالش میره. میگه روح این آشغال جمع کنه. راحت تکبر داره، راحت حسادت داره، راحت سودرنجی داره، راحت عصبانیت داره، راحت کینه میگیره به دلش. اوف، یه آدم بدبخت بیچاره‌ای که فکر میکنه آدم سعادتمندی هستش. خب معلومه تو آدم سعادتمندی نیستی. اگه سعادتمند بودی چه اتفاقات نمیفتاد. گر نه با خود مرده داری ای پسر، پس چرا گندیده ای پاتا به سر؟ مرده یعنی جنازه دیگه. جنازه تعفن داره، تعفن داره، بو میکنه دیگه. پدرت تو نمیتونی نگرش داری تو خونه. عزیزترین کسته، یه عمر عاشقش بودی، ولی وقتی مرد، چون که مرد از خانه بیرون افکنی، یا به صحرا یا به جیهون افکنی، مرده است، ولی زود هشته به دفنش کنی. چون 24 ساعت اینجا باشه، لیلیش بوده ها، 30 سال لیلیش بوده، ولی میگه الان که مرد، میگه 24 ساعت اصلا میترسه ازش، الان مردش میترسه. بعدم میگه سری برید اینجا دفنش بکنید، چون بیرون باشه میگنده، همه جا رو گند میگیره. مرده داشتن در درون یعنی گندیدن. خدا رحمت کنه. این داستانش رو مفصل توی همون انسان شناسی کامل شرح کردیم، داستان انسان رو و توهمات و تخیلات رو. این همین شعر و شعر مفصل است به نام داستان شاه و طوطی، توی اون تقدیس مثنوی تقدیس مرحوم مولا احمد کامل اینو خوندیم، همونجا هم شرحش کردیم. میگر نه با خود مرده داری ای پسر، پس چرا گندیده ای پاتا به سر؟ گند هرس و گند کینه، گند آز، همه انواع گنده رو داره میگه. بابا تو غمگینی، تو افسرده ای، تو پژمرده ای، تو کینه ای هستی، تو حسادت داری، تو نمیتونی از نعمت هایی که خدا بهت داده لذت ببری، شکر اینایی که بهت داده نمیتونی به جا بیاری، همش جنبه های منفی و ناری زندگی رو میبینی، از نوراش نمیتونی استفاده کنی. این همش احساس بدبختی داره، همش احساس شکست داره، همش احساس بیچارگی داره. خب این یعنی مرده داشتن دیگه، انسان با خودش مرده داره. از کسایی بدش میاد که فوق العاده دوست داشتنی و عزیزن، از کسایی خوشش میاد که فوق العاده مضرن برای نفسش. این تعادل کاملا به هم خورده. برسیم به علائم بخونیم. پس دقت بکنید، حدود رو که تعریف کردیم، حدش رو توضیح دادیم. آقا حد پول خرج کردن، حد کمک مالی به دیگران کردن، حد هزینه ها چجوری هست، اینا رو که جلسه قبل همه رو توضیح دادیم. علامات المصرف، علامات مصرف چیه؟ از امام صادق به محضر مقدس امیرالمومنین و ائمه که اسم بردیم ازشون همشون یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل فرج. قال لقمان لابنه للمصرف سلاس و علامات. لقمان به پسرش میگه که مصرف سه تا علامت داره. یشتری ما لیس له و یلبس ما لیس له و یأکل ما لیس له. این آدم چیزایی میخره که در شأن این نیست، شأن این نیست. شما خب مثلا میگن یه آدمی الان مثلا کارمنده 4 میلیون تومان حقوق داره، بعد یه دفعه خریده هاش ببینید کت شلوار این آدم 1500. خب تو چجوری رفتی وقتی 4500 4 تومان که درآمدته؟ بخی باید تعادل برقرار کنی بین کرایه خونه، آب، برق، گاز، غذا، همسرت، بچه‌هات. چجوری کت شلوار تو شده 1.5؟ چه لباسی تو میپوشی؟ کفش 500000 تومان، 1 میلیون تومان. دیده مثلا اون فامیلش دوستش دارن میخرن، این فکر میکنه باید ادا اونا رو در بیاره. منم باید این کفش رو بخوام، منم این مانتو ها میخوام، منم باید چادرم اینجوری باشه، منم باید کیفم اینجوری باشه، منم باید تلفن همراه می... نه از این تلفن ها که اصلا، از این ماشین ها که اصلا، چیزی که شأنش نیست، این شأنش نیست میره میخره. دیدی تو قانون اسراف چقدر قشنگ تو قانون خمس میگه شما خمس هر چیزی که میخواید تو طول سال از درآمدت هزینه کنی برای خودت هزینه کن. لباس، غذا، نمیدونم کیف، کف، مسافرت، تفریح، زیارت، یه اشکالی نداره. اگه آخر سال که میشه یه سال درآمدت هست از پولت، به شرط که تازه بدهکارم نباشی، به شرط اینکه بدهکار نباشی به کسی، اگه پول اضافه اومد یه پنجمش باید خمس بدی، واجبه. خب اگه اضافه داری یه پنجه باید خمس بدی، این واجبه باید بدی. خب درست، ولی یه جا میگه که تو میگه خب من اینا رو خریدم، الان رفتم اینا رو خرید کردم، اینا که دیگه خریدم که دیگه. میگه نه، تو رفتی یه شلوار، یه کت، یه کیف، یه کفش خریدی که تو شأن تو نیست، خمس به اونا واجبه. آره تو زیاده روی کردی، تو با حقوق 4 میلیون تومانی که نمیتونی بری کت شلوار 1.5 میلیون تومانی بخری، که این اسراف کردی، اسرافه، این جزء هزینه های تو نیستش، برو خمسش هم باید بدی، جریمت میکنی، خمس داره به این. نمیتونی بری یه چیزی بخری که تو شأنت نیستش، یه خونه بخری که تو شأنت نیست. بعضی توهم زدن برای خودشون یه عالم شأن تعریف میکنن، بعد حالا مثلا فرض فرمایید که 10 میلیون تومان داره، میخواد بره یه جنسی بخره 100 میلیون تومان. خب نمیشه. اگرم جور بکنه و این 100 میلیونم 90 میلیونم جور کنه بذاره روش که بره اینو بخره، خمس داره. خمس واجبه گردنش. خب عمرم داره تلف میکنه. میگه قاعده اینه که مصرف همیشه چیزایی میخره که تو شأنش نیستش. یه خانواده اومده بودن اینجا، کلی گریه زاری ما نداریم فلان اینا. من یادم یه موقعی موقع تلفن همراه اومده بود، بعد تلفن همراه خودش خیلی گرون بود، خود تلفن گوشیش ختم خیلی خطا، معلا اون موقع که مثلا حقوقا 10000 تومان 8000 تومان اینا بود، مال ما اینجوری بود دیگه اون موقع ها. بعد خط تلفن 500000 تومان به بالا بود، اولی که چند سال اول شما خیلی گرون بود. یه خانم اومده بود اونجا تو مؤسسه ما، خیلی گریه بذاری من ندارم فلان، مثلا خیلی جلز و بلز کرد که با نداریم. گفتیم خب حالا مثلا ما باشه یک کسی میفرستیم تحقیق کنن، یه آدرسی بدید اینا تلفن. گفت یادداشت کن 0912. من گفتم خانم من رئیس مؤسسه هستم، چند سال تلفن اومده، اصلا تو مخیلم تا حالا نمیده برم تلفن همراه بگیرم، نه پولم میرسه نه چیزی. من اولین تلفنم رو شاگردم، اونم یه عالم شاگرد پول گذاشتن روز معلم، اون همه شاگرد پولاشون رو جمع کردن ریختن رو هم، یه روز معلم برای من یه گوشی گازوئیلی با یه خط خریدن. یادم اون وقت 500000 تومان اینا همه ریخته بودن رو هم دیگه، کلاس مثلا 700 نفره اینا مثلا رفته بودن پولاشون گذاشتن روز معلم یه نفر گفت من بدبخت بیچاره تلفن نداره دلش سوخته بود برای ما رفته یه تلفن برای ما خریده بودن بعد اون گفتش که سب یادداشت کن سب گفت شما تلفن همراه دارید بعد میگم از مالیم خوب نیست یه خانواده دیگه اومده بودن چقدر جلوز و برس آخرم بهش بالاخره پول جور که میرفتیم بعد این ناظر ما رفته بود ببینه که اینا خریدار کرده یا نه بعد رفتن خونهشون دیدن رفته بود قاب خریده گوشت خونه مو من بچه هم گرسنه هستن امکانات ندارن لباس ندارن بعد رفته بود آخر سا که همه کردیران چون زدن او یه قاب خریده و گوشت تو خونه مصرف اینجوریه مصرف به دارا نیست یه کسی آدم ثروتمندیه ولی مصرف نیست به این نفر آدمی هستش که فقیره ولی چیه؟ ولی مصرفه یشتری مالای سلح دنبال خرید چیزایی هست که تو شأنش نیست چیزایی همیشه گرون دوست داره بخره چیزایی همیشه نمیدونم مارکدار قرآن میفرماید دیگه زین الناس زینت میده شیطان برای مردم یه سری چیزا رو یکیش اینه ول خیل المسومه مرکب نشاندار مرکب نشاندار یعنی این مثلا ماشین ایرانی نمیتونه سوار شه اصلا تو شأن خودش نمیره که ماشین ایرانی سوار شه حتما باید ماشین خارجی باشه حتما باید نمیدونم فلان مدل باشه مارکدار چقدر قرآن چقدر جالبه ول خیل المسومه مرکب نشاندار مارکدار دنبال این هستش که من این ماشین ها سوار نمیشم اینا که اصلا تو شأن ما نیست به هیچ وجه اصلا آبرو میره اگه ماشین ایرانی سوار شم اما شأن هم این است ماشین خارجی سوار شم این شأن کوفتی چقدر از عمر این بدبخت رو تلف میکنه چقدر اصلا اعتقاد به این شأن خودش شرکه اعتقاد به این شأن خودش شرکه خودش خلاف توحیده اینکه من شأنم این استش که اینجوری باشم این کتو بپوشم این ساعت و این انگشتر و این تسبیح و تسبیح هم که داره دستش تسبیحش باید 2 میلیونی شما مقصود باید بزنه انگشتر هم که دستش هست بکار عبادی بکنه ها باز میبینی قیافه میگیره این جانماز هم که این میره میخره باز مصطفانه میره یه جانماز میخره که مثلا یه چیز خاصی باید داشته باشه اینجوریه این تو معنویتش هم باز داره شونات قائل میشه برای خودش اگه بخوام کار معنوی بکنم باید هم قرآن من باید حتما خطش این باشه کاغذش حتما باید بوی عطر بدن نمیدونم دائم این قرآن عطر یا دیگه بعد نمیدونم باید رنگی باشه مثلا هم تو هیئت هم میذاره اسراف کاره هیئت قضا میده اسراف میکنه تو نمیدونم مجلس امام حسین میگیره هر چی اسراف داره کار کلا آدم گرفتار شوناته و یلبس ما لیس له چیزایی رو میپوشه که شأنش نیست جز یشتری من آوردم اون رو دیگه لباسایی میپوشه که شأنش نیست اصلا میدونی من اصلا الان این پینن رو چند خریدم میدونی الان جوراب من چیه نمیدونی این کفش رو من چند خریدم دائما گیر همین چیز هست این مصلحتی جنس نمیخره مثلا مصلحت من این هستش که من مثلا یه همچین چیزی داشته باشم میگه نه ما باید یه چیز داشته باشه که یه کلاسی داشته باشه این حتما که تو کارخونه تو شرکت تو جمع تو مؤسسه تو یه نمیدونم دانشگاه تو فلان جا تو بین اساتید تو فامیل تو فلان جا من حتما باید یه مال من یه چیز دیگه باشه یه خصوصیت دیگه باشه میرسه به فخر دیگه این دیگه میدونی یعنی اسراف یه گناه کبیر است میرسونش به کجا میرسونش به فخر یعنی یا میرسونش به حالا خیلی بیماری های دیگه هستش دیگه حالا الان وقت نظر میشه و یاکل ما لیس له چیزایی میخوره که مال این نیست تو شأن این نیست یه قضاش میشه 1 میلیون تومان دو نفر آدم آخه چجوری شما 1 میلیون تومان شده قضای شما دو نفر چجوری یا مثلا قضایی تو مهمونی میدن الان چقدر ما اسراف تو این مهمونی ها داریم اون داستان لقمان بود به پسرش علیه السلام علامات بعدی رسول خدا میگه صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد وقتمون تمام شد انشاءالله ساعت بعد بحثمون رو ادامه میدیم والحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل